بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا شروع میکنیم جلسه امشبمون رو. سلام علیکم. انشاءالله خدا سلامتی رو، عزت رو و پیروزی رو به جمع حاضر بچشاند، چیزی که رهبر انقلاب هم دعا کردن، هم یک بار به جلسه عمومی بود که گفتن و یک بار در جلسه خصوصی. بله، در 2 بهمن 1404 طراحی جمهوری اسلامی توسط نهادهای مربوطه وقتی به حضرت آقا داده شد، اونجا جمع‌بندی این بود که دست از سر ما بر نمی‌دارن، ما باید خودمان را برای هر سطحی از مقابله آماده کنیم. رهبر انقلاب اونجا فرمودن من پیروزی را و نصرت را برای ملت ایران به عینه می‌بینم. این مسئله خیلی مهمیه. آمادگی جمهوری اسلامی از ماها قبل وجود داشت. طرف مقابل در جلسه اول گفتیم یه راهبردی داشت به عنوان دیکپیتیشن اتک، یعنی زدن سر. میگفت تصمیم گیری در نظام باید زیر ضرب بره، نظام در خلأ تصمیم باشه. وقتی که مغز خورده اما دستها توان عملیات نداره، نمیدونه کجا رو بزنه، چشمها منتظر دستور هستن. جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه دید که طرف مقابل در 4 لایه فرماندهی برنامه ریزی کرده که 4 لایه فرماندهی اگر بخوره از تصمیم تا میدان مخابره نمیشه دستور. برای همین ما با مهندسی و بررسی جنگ 12 روزه تونستیم به اینجا برسیم که طراحی به نیروهای میدانی داده بشه. بهش میگن طراحی موزاییکی. در طراحی موزاییکی اون کسی که پشت لانچر هست، بانک اهداف از قبل بهش داده شده. میگن اون روزی که ضربه رو آمریکا زد شما شروع میکنی بانک اهداف. اگر حالت 1 بود باید تارگت و هدف 1 بخوره، حالت 2، حالت 3، کل بانک اهداف رو از قبل میدن. یعنی نیروهای میدانی دیگه به صورت متمرکز وابسته به مغز تصمیم گیرنده و فرماندهی نیستن. بهش میگن الگوی سیال فرماندهی. شما وقتی متمرکز فرماندهی بکنی، همه بیان از یه نفر دستور بگیرن، رفت و برگشت یا اگر اختلالی که در فرماندهی صورت بگیره، نیروهای میدانی دچار مشکل میشن. اما جمهوری اسلامی از قبل به نحوی که تا 200 مرحله نیروهای ما میدونن تا 200 مرحله کجا رو باید بزنن. حتی اگر شما فرض کنید تهران کاملاً چی بشه، از دسترس خارج بشه، نیروی میدان میدونه باید چی کار بکنه. همه این موارد توی طراحی موزاییکی از قبل طراحی شده. این مسئله ای بود که ما هم در ایران پیاده کردیم، هم در حزب الله لبنان. اسمش رو میذارن اسمال سلز، سلولهای کوچک. اومدن بررسی کردن، گفتن با 80 تن بمبی که روی مقر حزب الله ریخته شد و سید حسن نصرالله شهید شد، حزب الله 3 تا 5 سال سر بلند نخواهد کرد. این رو کی گفتن؟ این رو در 2024 اومدن اشاره کردن. وقتی که در جنگ فعلی حزب الله اومد در 1 روز 126 تا عملیات انجام داد، در 1 روز 21 تانک مرکاوا زد. حزب الله لبنان پدافند موشکی ضد هواپیما زد. اندیشکده ها گفتن این حزب الله حزب الله سید حسن نیست. مطلبی رو منتشر کردن، گفتن طراحی ساختار ایرانی فکر ایرانی از حزب الله نیروی پیشروتر از 2024 درست کرد. عزیزان حواستون باشه، شما لانچرها رو میبینید، قدرت پهبادی رو میبینید، قدرت موشکی رو میبینید، اون چیزی که نمیبینید استراتژی نویسی و طراحی این جنگه. طراحی این جنگ نبوغ داشته. شهید پاکپور ما چقدر وقت خودش رو گذاشت از یگانهای حفاظت شهری تا آرایش کلان موشکی و منطقه‌ای خودش. ما هر جا آقای پاکپور رو میدیدیم میدوه این ور اون ور، میگفتیم آقا فرهنگ رسانه، میگفت شما خودتون برید خودمدار فرهنگ و رسانه رو دست بگیرید، من با چشم خودم میبینم جنگ داره اتفاق میفته، خون بچه های این مملکت گردن منه. یک دقیقه وقت نمیگذاشت، همش تو دوندگی بود. یکی از دوستان از ایشون نقل میکرد، میگفت که گفته بودن جنگ با زدن من شروع میشود. فرماندهان ما طراحیشون، نبوغ استراتژی جنگیشون آیا توسط شما روایت شده یا صرفا میگن در شبکه‌های اجتماعی این ضد نظام براندازا قبلا میگفتن یک سری آبگرم کن دارین پرت میکنین، آبگرم کن داره پرت میشه در بیت شمس، برید ببینید بیت شمس چه اتفاقی افتاد. جلسه کابینه سری اسرائیل توسط نیروهای نخبه امنیتی ایران یک رصد شد، دو منتقل به اتاق فرماندهی شد، سه موشک ها قرار داده شد و اتاق عملیات اونها زیر ضرب رفت. خب از وزراشون نخست وزیرشون کشته نگرفت، اب نداره، گام اول ضربه اول رو خوردن، ما گام دوم گام سوم. ما امروز میدانیم جلسه کجاست میزنیم، بین چشم ما موشک ما و تأیید عملیات ما 10 دقیقه داره فاصله میشه. بزرگواران اینجاست که ترامپ وقتی اومد صحبت کرد گفت نظرت راجع به ایرانیان چیه، گفت very smart people، بسیار زرنگند. بعد گفت امروز من دارم یک شطرنج با لول بالا بازی میکنم، این شطرنج با ایرانی ها، چرا؟ استراتژی جنگی ایران. شما نگاه کنید دو تا کاری که جبهه مقاومت میکردن هر دوتایی کارو کپی دارن میکنن آمریکایی ها. جمهوری اسلامی کنترل هوشمند گذاشت، یعنی گفت خب صف کانتینرها و نفتکش ها بفرمایید کی پولش نقده، کی پولش به ریاله، کی رمز ارز داره، هر کی هست سری بیاد صف خط مقدم داکیومنت و اسنادش رو بده، کارا رو بکنه. تو جهان واژه بلاش گذاشتن، تول بوث، یعنی باجه عوارض، کاریکاتور کشیدن نیروهای سپاه پاسداران در باجه عوارض، گفتن ایران کنترل قدرت خودش رو، ایران قدرت خودش رو از طریق کنترل تنگه هرمز با باجه عوارض داره نشون میده. تا امروز آمریکایی‌ها میان چیکار میکنن؟ از روی دست ایران میره چند کیلومتر اونورتر، میگه الحصار علی الحصار، دو قفله میکنه، ما کنترل هوشمند گذاشتیم دیگه، اون میاد دو قفله میکنه، میگه اجازه نمیدم هیچ چیزی عبور کنه. شما باشید ببینید کاری که آمریکایی ها دارن میکنن چطور اروپایی ها رو آتیش میزنه. ترامپ دو سه بار بالاخره آمریکایی ها رو آتیش زده، یه بار مثل شاگرد مدرسه ای اومد اینها رو نشوند. وقتی سر گرینلند گفتن ما گرینلند رو نمیدیم، ناتو اومد گفت که این آبروریزی یک عضو ناتو، یه عضو دیگر رو داره تهدید میکنه، ترامپ ناراحت شد، دوباره ریشیر کرد، ریپوست کرد، دوباره اون عکس خودش رو با رهبران اروپا که مثل شاگرد مدرسه ای نشسته بودن، گفت شماها یادتون نره شماها این بودید. یه بار اینطوری خوردشون کرد. آغاز جنگ ایران به اروپایی ها نگفته بود میخواد حمله بکنه، اروپایی ها ذخایر انرژیشون رو تدارک ندیدن، ذخیره انرژی نداشتن، صبح بلند شدن دیدن یا خدا آمریکا حمله کرده به اونها چیزی نگفته. ترامپ گفت 3 تا 5 روز صبر بکنید بعد بیاید، من تو واشنگتن کارتون دارم، بشینید دوباره. 3 روز گذشت 5 روز گذشت دیدن هیچی نشد. بعد پشت سر هم ترامپ اومد و گفت که استارمر بیا، نخست وزیر انگلیس، بیا و به پیمان و ائتلاف من بپیوند. استارمر اومد گفت که اگر ما اهمیت داشتیم قبل از حمله در جریان حمله قرار می گرفتیم. دفعه دومی که اینها رو سنگ روی یخ کرد، ترامپ اومد به اینها گفت کواردز، بزدلها، احمقها، بزدلها. خیلی جالب بود اینجا خیلی ها گفتن رهبران اروپا از فحش ترامپ به اونها به شدت ناراحت شدن و همینطوری داره جلو میره. دفعه سوم اروپا گفت که در ماه جدید، ماه می، سونامی تورم آسیا، شرق آسیا به اروپا میرسه، ما شکننده هستیم، ترامپ باز کن. ترامپ گفت که من محاصره رو باز نمی کنم، صبر کردم تا ایران، این کلمه امروزشه، state of collapse، یعنی حالت فروپاشی، ایران رو باز نمی کنم تنگر رو تا به حالت فروپاشی ببینم. اروپا گفت من دارم فرو می پاشم. دیروز نگاه کنید صحبت مرتز، صدر اعظم آلمان، من هر جا میرم تعهد من 5 ساعت اخیر رسانه های جهان، امروز هم الجزیره اینترنشنال رو، سی بی اس رو، اسوشیتد پرس رو خوندم، اومدم گفتم تعهد من به عنوان یک فرد رسانه ای اینه که هر جا میام 5 ساعت اخیر رسانه های جهان رو به شما بگم. دیشب در میدان کن اونجا حاضر شدیم، همزمان داشت جلسه شورای امنیت برای تنگه هرمز و امنیت دریایی برگزار میشد، میگفتم داریم پل مستقیم میزنیم بین کن واشنگتن، لایو در جریان اخبار قرار بگیرید، وظیفه ما رسانه ای ها این آپدیت کردن و به روز رسانیه. نهایتاً کار به اینجا رسید، دیروز مرتز صدر اعظم آلمان اومد گفت ایرانی ها آمریکا را تحقیر کرده اند. آن شعار میخواهید بدید قشنگ؟ خب این خیلی مسئله بزرگیه. هرچند در داخل کشور ما داستان مذاکره برای بعضی از گروه ها، ما که گفتیم اعتماد به رهبری نظام من داریم، اگر ترامپ میگه رهبری ایران، رهبری ایران فقط شخص رهبر نیست، وقتی میگه رهبری ایران یعنی رهبری سران قوا و مسئولان. اگر ترامپ میگه رهبری ایران فرکچر شده، یعنی چند پاره شده، از هم گسیخته شده، ما هم در داخل بخوایم بگیم اینا رفتن مذاکره کشور رو فروختن، این مذاکره فلان فلان، ما اعتماد داریم به مسئولان کشورمون. تو این زمینه چه دولت فعلی چه مذاکره کنندگان فعلی، یادمون نره چطور اینها اعلام کردن که نسل جدیدی از رهبری ایران ظهور کرده، توی کانالهای خودشون سریعا اسم آقای دکتر قالیباف رو در همه رسانه‌های آمریکایی آوردن بالا. Who is قالیباف؟ وال استریت جورنال زده بود، نیویورک تایمز زده بود. من رسانه‌های آمریکایی رو نگاه می‌کردم، خدایا داستان چیه؟ این همه تمرکز روی یک شخصیت ایرانی توسط رسانه‌های آمریکایی. من همونجا گفتم اینها چشم دوختن روی اینی که آیا ما به بلوغ سیاسی در داخل ایران رسیده ایم که طرح عملیات روانی دشمن رو تبدیل به 2 دستگی در داخل و 2 دستگی در داخل نکنیم. وقتی پست های شبکه اجتماعی رئیس مجلس گذاشته میشد توی دهن ترامپ میزد، اینها گفتن نه، رسانه‌های آمریکایی کسی را بزرگ کرده اند، دارن برجسته میکنن که ضد استکباریه. بعد یه مدت یواش یواش عبور کردن از تمرکز روی این شخص، فردا ممکنه روی شخص دیگه ای. شما دیدید اول آقای قالیباف رو زدن، سه روز پیش ترامپ از کی توییت زده بود؟ از آقای عراقچی توییت زده بود، گفته بود عراقچی مذاکره کننده خوبیه. اینها سنسور اجتماعی دارن، یعنی تعجب نکنید، متاسفانه وادادگانی که هستن سنسور اجتماعی ممکنه تو جمعیت باشن. مگه حاجی طاهری اعلام نکردن پشت میکروفون اومدن مداح اهل بیت توی یکی از این میادین، گفتن مردم کسی بود دست نوشته ای داشت، شک کردیم، پیگیری کردیم، شناسایی کردیم، وقتی به نیروهای مربوطه تحویلش دادیم، بعد صحبت ها و مواردی گوشیش که چک شده بود، گفتن کسی که اینجا شعارهای اختلاف افکن میداده، عکس ها و فیلم هایی رو داشته ارسال میکرده، نفوذی بوده توی جمع. دیگه رسما فیلمش رو منتشر کردن. عزیزان اینجا برمیگردیم به صحبت 11 دی 1403 رهبر انقلاب. ایشون فرمودن که امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم میزند، بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. میدان روایت، میدان نظامی. امروز در میدان نظامی نیروهای مجاهد ما هستند، تو میدان روایت تو گروه‌های پیامرسان، همه شما تو گروه‌های پیامرسان‌هایی که هستید، عزیزانی که هستن، میدان روایت شماست. شما قوت جمهوری اسلامی رو داری منتشر می‌کنی یا ضعف رو؟ اگر مرتز داره میگه که ایران آمریکا رو تحقیر کرد و مذاکره کنندگان ایرانی، بعد خندید گفت البته اونها به خوبی یاد گرفتن، هم مذاکره میکنند هم مذاکره نمیکنند، آمریکا رو پشت در گذاشتند. خب شما خواهید دید چند هفته دیگه، الانی که با شما صحبت میکنم، آمار امروز 2000 کانتینر نفتی، 20000 دریانورد در خلیج فارس منتظرند. اجازه عبور رو آمریکایی ها نمیدن، هرچند جمهوری اسلامی در یک عملیات محاصره شکنی 21 کانتینر رو اجازه عبور نیروهای ما دادن و در این مدت عبور کردن. عملیات محاصره شکنی، حواسمون باشه. میدان روایت اونجاییه که اگر بچه‌ای در بابل، در یکی از عشیره های بابل، دوچرخه خودش رو میاد جلوی دوربین، میگه این رو من به ایرانی ها میدهم. فرمانده نیروی قدس اعلام کردن یک نفر برن یک دوچرخه بخرن به این آقا پسر بدن. وقتی دوچرخه گرفتن وارد شدن، دیدن دم اون عشیره همه صف کشیدن، گفتن اول همه باید بیاید، ایرانی ها بیاید، ما تعهد قبیله و عشیره خودمون رو برای جنگیدن در کنار شما امضا بکنیم، بدونید کنار شما هستید. بعد این بزرگواری که نماینده شده بود بره این هدیه رو به این آقا پسر بده، وقتی اونجا رسید شروع کرد به گریه. دید اصلا خونه ای نیست، یه حالت حلبی چند تا جا، گفت شما هیچی نداشتید این رو به ما دادید، ما فکر کردیم مثلا خونه ای زندگیه. واقعا اینجا برگشت گفت من آنجا فهمیدم که مستضعفان جهان پشت ایران هستند. این مسئله رو دست کم نگیرید. خیلی وقتا ما نگاهمون به داخل کشوره. یکی از دوستان مرتبطین در یکی از کشورها رفته بود با بزرگ مسیحی اونجا صحبت کرده بود. اون بزرگ گفته بود برید به ایران برسونید، شما صد اول هستید، اگر صد شما بشکنه اونها سراغ کلیسای کاتولیک میان. امروز این مسیحیت صهیونیستی شمشیر بلند کرده رو به مسیحیت کاتولیک. بعد این بزرگواری که اونجا رفته بود با بزرگ مسیحی گفت یک جمله ای رو از حضرت آقا گفتم رهبری ما گفته بود من ممکنه برم اما خداوند مردم را مبعوث می کند. بعد گفت چی؟ بعثت مردم. انجیل رو وردارید بیارید. انجیل رو آورده بود، ورق زده بود، آیات انجیل رو میگه که من اونجا فهمیدم که ما و شما مسیحیت ضد صهیونیستی، مسیحیت اصیل، امروز با جریان انقلاب اسلامی، اینها پیامهاییه که به شما عرض میکنم. بزرگان منطقه دارن میگن امروز جنگ روایت هاست عزیزان. اگر ترامپ گفته state of collapse، حالت فروپاشی، یعنی حواسش هست با گرانی، با ایجاد و تولید نارضایتی. همین دیروز رفتم رادیو فردا، کسانی که کار رسانه ای میکنن میدونن، متعلق هست به US Global Media، USGM، رسانه های جهانی ایالات متحده. پولش رو مستقیما از دولت آمریکا میگیره، وزارت امور خارجه توش رابطه داره، CIA توش رابطه داره. همونجا خبر اولش رو که دیدم نوشته بود افزایش شدید نارضایتی و گرانی و موارد مختلف. امروز کدهاش داره داده میشه. خودشون میگن 2 هفته تا 3 هفته زمانیه که از طریق پمپاژ شبکه‌های ماهواره‌ای و حاشیه سازی در کف خیابان‌ها و میادین که حضور شما اینها رو باطل میکنه. 2 تا 3 هفته. این چند روز دیگه رأی گیری هست، کنگره میاد 60 روز ترامپ رو رأی گیری میکنه. اونجا ترامپ میتونه تمدید بکنه، یه طرح تمدید 30 روزه بده. ما باید بدونیم اوج فشارشون که شکست بخوره، اندیشکده ها میگن آمریکا تحریمش بی اثر شده، دلار زدایی در جهان اتفاق افتاده. من خواهش میکنم کلید واژه پترو یوان و پترو دلار، این رو برید از اندیشمندان اقتصادیمون ببینید تو این حوزه. پترو دلار یعنی بین سال 2024 تا 2025 همین کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری های دلاری خودشون رو، فروش دلاری نفتشون رو کاهش دادن، به یوان 50% افزایش دادن. چند وقت پیش سفری کرد حاکم امارات به چین، قراردادهایی که 2 سال قبل چین با عربستان نوشت. امروز دلار زدایی یک روند جهانی هست. خب من و شما امروز خط مقدم هستیم. به شما بگم خواهید دید، با چشمان خودتون خواهید دید شیرازه نظام بین الملل از هم میپاشه. امروز اتفاقی که افتاد، امارات خارج شد از اوپک، همه شوکه شدن. در اوپک میگفتن خیشتنداری جمعی، نفع جمعی، همه امارات گفت من نمیخوام 3 میلیون بشکه بفروشم، من میخوام 5 میلیون بشکه بفروشم، منافع خودم. بیرون اومد. ببینید چه اتفاقی افتاد. وقتی که ترامپ دستور داد از 66 سازمان بین المللی آمریکا خارج شد، همون زمان هشدار دادن اگر آمریکا اینطوری سفره خودش رو جدا بکنه، مردم بقیه دنیا یاد میگیرند اولا سفره خودشون رو از معاهدات جمع بکنن، دوم سفره خودشون رو از آمریکا جدا بکنن. الجزیره قطر همین امروز، 2 ساعت پیشی که گفتم تعهد من به شما هست، نوشت قطر تصمیم گرفته با دیگر اعضای شورای حکام خلیج فارس نسبت به روابط با آمریکا بازنگری بکنه. بزرگواران، این روایت و جنگ روایت موضوع امشب ما بود. تشکر میکنم از دست اندرکاران، مسیری که باید بریم خودمون رو نبینیم. امروز جهان در اون پیچ تاریخی هست که رهبر انقلاب گفت و شما خط مقدمید. الان چیزهایی رو دارید میبینید. تا یک سال آینده در بقیه نقاط جهان، همین ماه مارس میلادی که تموم شد، آیا میدونید فقط روسیه 33,000 حمله پهپادی کرد به اوکراین، رکورد حملات پهپادی رو به اوکراین شکست. اتفاقاتی که جاهای مختلف دنیا میفته عجیبه. 2.5 میلیون نفر در هند زیر خط فقر رفتن، 52 کشور به فرانسه پیوستن. تو رو خدا باز بشه این خلیج فارس. فرانسه گفت با همکاری ایران، نه با جنگ با ایران. امروز مرتز دیروز در مورد شما مردم ایران حرف زد. فرانسه هفته پیش در این اجلاس مجازی 52 کشور گفت که با جنگ با ایران خلیج فارس باز نمیشه، با همکاری با ایران باز میشه. اینها جنگ روایت هایی است که باید بشناسیم و کنشگرش باشیم. بر محمد و آل محمد سلام.